سلام و صبح بخیر. امروز طبق روال روزهای پنجشنبه و جمعه با برنامه معمول صبحانه با خبر در خدمتتون نیستیم و با برنامه ویژه که به مرور برخی رخدادهای هفته‌ای که گذشت اختصاص داره با شما خواهیم بود. پس از مدت‌ها کش و قوس و انتشار اخبار ضد و نقیض، دولت ایران از برنامه‌ای برای وارد کردن بیش از 19 میلیون دوز واکسن کرونا طی دو ماه آینده خبر داده. گفته می‌شود بیش از 16 میلیون دوز این واکسن از طریق برنامه کوواکس وارد خواهد شد. موضوعی که احتمالاً آمریکایی و اروپایی بودن این واکسن ها را افزایش میدهد. این موضوع همزمان شده با سخنان ارشدترین مسئول ارزیابی علمی واکسن در ایران که تلویحا نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره منع ورود واکسن های آمریکایی را رد کرده. مهران کریمی گزارش میدهد.
احتمال آغاز واکسیناسیون تا پایان سال 1399 در ایران. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، دیروز از احتمال دریافت بیش از 16 میلیون دوز واکسن کوواکس و آغاز برنامه واکسیناسیون در ایران خبر داد. آقای رئیسی بدون ارائه توضیح درباره کشورهای سازنده این واکسن ها گفت که ممکن است 2,600,000 دوز واکسن هم از روسیه و چین وارد شوند. همزمان مینو مهرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن در ایران، تاکید کرد تمام واکسن‌های تولید شده کرونا باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند. موضوعی که با سخنان چندی پیش آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرده بود، در تضاد است. به خصوص اگر واکسن‌هایی که ایران قصد دارد از طریق کوواکس وارد کند، آمریکایی باشند. پیشتر وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود ایمنی جمعی از طریق واکسن‌های خارجی، کوواکس و واکسن تولید داخلی انجام خواهند شد. اما هنوز هیچ کدام از واکسن‌هایی که وزیر بهداشت وعده داده بود وارد کشور نشده. همزمان در چین، کشوری که ویروس کرونا نخستین بار در آن شناسایی شد، شیوع این ویروس در حال خیز برداشتن است. دولت چین ورود کالاهای خارجی به این کشور را دلیل شیوع دوباره کرونا می‌داند. در همین حال، مقامات شهر تیانجین در استان هوبی در نزدیکی پکن خبر از شناسایی 390 جعبه بستنی آلوده به ویروس کرونا و جمع‌آوری و پلمپ شرکت تولید کننده این محصول دادند. به گفته کارشناسان، سرما و چربی بستنی محیط مناسبی برای بقای انواع ویروس از جمله ویروس کرونا است که احتمالاً به دلیل عدم رعایت بهداشت یکی از کارکنان این شرکت به بستنی‌ها منتقل شده. دولت چین در راستای تلاش برای مهار همه‌گیری اعلام کرده که ساخت یک بیمارستان 1500 اتاقی را روز شنبه به اتمام رسانده. محدودیت‌های کرونایی در کشورهای مختلف دنیا، به خصوص محدودیت‌های مسافرتی، باعث شده بسیاری در حوزه گردشگری بیکار شده و تا مرز ورشکستگی بروند. به ویژه شرکت‌های هوایی. انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اخیراً اعلام کرده که شرکت‌های هوایی دنیا برای ادامه فعالیت و سرپا ماندن به 70 تا 80 میلیارد دلار کمک دولتی نیاز دارند. تاکنون نزدیک به 170 میلیارد دلار به این شرکت‌ها کمک شده است. با شناسایی گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا در یک ماه گذشته، محدودیت‌های مسافرتی هم سنگین‌تر شدند. با همه اینها، کرونا همچنان در حال قربانی گرفتن است. تعداد مبتلایان در سراسر جهان از 95 میلیون نفر فراتر رفته و در دیگر روی سکه حدود 40 میلیون نفر هم دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. تا مهار کامل این نخستین همه‌گیری قرن 21 هنوز راه زیادی مانده. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، یک نکته در مورد واکسیناسیون در کشورهای مختلف، مسئله دسترسی نامتوازن به واکسن هست و اینکه سازمان بهداشت جهانی گفته که کلا 25 دوز واکسن در کشورهای فقیر تزریق شده، اون هم در حالی که اسرائیل، امارات و بحرین به ترتیب 30، 20 و 10 درصد جمعیتشون رو واکسینه کردن تا به حال. چه تبعاتی داره این دسترسی نامتوازن؟
با درود به شما و شنوندگان و بینندگان برنامه شما، البته خب یه مقدار بیش از اینه، یعنی به گینه 55 دوز واکسن رسیده و حالا شاید اندونزی، هند رو هم به حساب آورد به عنوان کشورهایی که واکسیناسیون شروع کردن، ولی کاملا این مسئله نامتوازنه. هرچند که این روزها در بسیاری از کشورهایی که الان واکسن رو در مقدار وسیع دارن تزریق میکنن، شیوع و بروز بیماری خیلی زیاد هست و امروز به چشم نمیاد، ولی چند هفته آینده این عدم توازن به بی‌عدالتی به شدت به چشم خواهد خورد. یعنی می‌بینیم که بسیاری از کشورها مردمش واکسن رو دریافت کردن و اون کشورها آرام‌تر هست از نظر شیوع بیماری و بسیاری از کشورها بسیار گسترده خواهد بود شیوع بیماری. و از اونجایی که بدون اینکه در تمام دنیا این بیماری ریشه کن بشه، امکان سرایت مجدد هست به کشورهایی که واکسن رو هم دریافت کردن، بنابراین این خطر به شدت وجود داره که بسیار طولانی بشه روند مبارزه با بیماری.
و مسئله جهش های ویروس کرونا، چند نوع جهش یافته تاکنون شناسایی شده و چه تغییراتی کرده ویروس، چه به لحاظ شدت بیماری کووید 19 و چه به لحاظ سرعت ابتلای افراد؟
خب میزان شاید بیش از 4000 جهش صورت گرفته و این جهش هایی که صورت گرفته باعث شده که حداقل تا چند هفته پیش بیش از 250,000 نوع ما ویروس کرونا جدید داشته باشیم. شاید در واقع رقم خیلی بیش از این باشه، برای اینکه این رقمیه که در کشورهای پیشرفته تونستن در واقع ژنوم این ویروس رو بررسی کنن. شاید الان 500,000 نوع از این ویروس رو داشته باشیم. سه جهش علاوه بر جهشی که ما شاهد بودیم از در سال گذشته، سه جهش جدید وجود داره که این سه جهش یکی از یکی میشه گفت خطرناک‌تر هستن. یکی جهشی که در بریتانیا صورت گرفته و میشه گفت 8 جهش در اون صورت گرفته که یکی از این جهش‌ها در جایی هستش که چسبندگی ویروس رو به سلول بسیار زیاد میکنه. در تمام این سه نوع اینجوری هست که در آفریقای جنوبی هست که علاوه بر اینکه این مسئله رو داره، یک جهشی صورت گرفته در اون 9 جهش در واقع در این ویروس هست که یکی از این جهش‌ها علاوه بر اون جهشی که همانند ویروسی هستش که در بریتانیا کشف شده، میتونه اون این رو در واقع مسئول بدونه از اینکه سیستم ایمنی جواب بده یا واکسن جواب بده. و بدتر از اون در ویروس جدیدی هستش که در برزیل و در ژاپن کشف شده از طریق مسافران که از برزیل اومدن. این از این نظر به شدت خطرناکی هست. 17 جهش در این صورت گرفته که باز هم همون تغییری که میتونه از واکسن یا فرار بکنه و یا اینکه مجدد از سیستم ایمنی کلن فرار بکنه در اون هست. برای اینکه ما در شهری در برزیل که گمان میرفت که ایمنی جمعی ایجاد شده، تمام 75% مردم با ویروس کرونا مواجه بودن و تقریبا به حال خیال راحت بود که ممکنه اتفاق نیفته شیوع دوباره، میبینیم که در این شهر کاملا این شهر فلج شده. شیوع دوباره ای هست یا ناشی از این هست، بیشتر ناشی از این هستش که هم افراد دوباره مبتلا میشن و حالا اون واکسن هایی رو که در سیستم واکسنی رو که داشتن آزمایش میکردن در برزیل، مثلا شرکت سینوواک و خیلی شرکت های دیگه، نشون میده که در واقع اونها هم به هیچ وجه کارگر نیست. در ایران هم الان در شمال کشور ویروسی هستش که روی کودکان بیشتر تاثیر میذاره. این امکان وجود داره که این هم یک ویروس جدید باشه، ممکنه که یکی از همین سه ویروسی باشه بیشتر که در جهان داره توضیح میشه و اینها همه با هم در همه جهان توضیح میشن.
بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از همراهیتون.
ممنون از شما.
حیدر عبادی نخست وزیر پیشین عراق در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ضمن اشاره به همکاری‌های مثلث بغداد، تهران، واشنگتن در جنگ با داعش، از صدور مجوز حضور پهپادهای مسلح آمریکا در آسمان عراق از سوی دولت این کشور خبر داد. اشاره آقای عبادی به عملیات این پهپادها برای از میان برداشتن قاسم سلیمانی است. حیدر عبادی میگوید در زمان حضور او در رأس دولت چنین مجوزهایی صادر نمیشد. آقای عبادی در این حال دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورش را دردسرساز توصیف کرده. گزارش ایلیا جزایری را از این گفتگوی مفصل ببینیم.
تابستان سال 1393 عراق شاهد این صحنه ها بود. تصرف مناطق وسیعی از شمال این کشور توسط گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. این گروه در این مناطق و مناطق وسیعی از شمال سوریه که به تصرف خود درآورده بود اعلام برپای خلافت اسلامی کرد. این شرایط به استعفای نوری المالکی از نخست وزیری عراق و روی کار آمدن حیدرالعبادی انجامید. آقای العبادی در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا از شرایط آن دوره میگوید:
بصراحه احنا استلمنا تعرفون داعش اولا سيطر على اجزاء كبيره من العراق وليس كذلك بل اقامت دوله وضعنا كان بنوع من الاهتزاز
من در حالی دولت را در دست گرفتم که داعش نه تنها بخش‌های وسیعی از عراق را تصرف کرده بود بلکه یک حکومت تشکیل داده بود. وضع ما به طور کامل ناپایدار بود. 6 لشکر نظامی به طور کامل از هم فرو پاشیده بود. تعداد نیروهای برخی لشکرهای دیگر تقریبا به نصف کاهش یافته بود. وضعیت جنگی، وضعیت روانی جنگجویان و وضعیت روانی در کل عراق بسیار بد بود. وظیفه ما تنها جنگ با داعش نبود، بلکه اقدامات دیگری باید انجام می‌دادیم تا اعتماد مردم به نیروهای امنیتی و ارتش به طور خاص و به حکومت به طور عام احیا شود. اعتماد سازی کاذب هم نمی‌شد انجام داد، باید اعتماد سازی واقعی می‌بود. یعنی مجموعه ای از تغییرها باید انجام می‌شد، اما مشکلی وجود داشت و آن حضور داعش پشت درها بود. داعش بغداد را تهدید می‌کرد، می‌خواست کل جنوب را تهدید کند و شمار بیشتری از مردم را بکشد. میلیون ها نفر هم آواره شده بودند. پس زمان نداشتیم تا اول بتوانیم برخی زمین‌سازی ها را انجام دهیم و سپس با داعش بجنگیم. باید دو کار را با هم انجام می‌دادیم. باید جلوی پیشروی داعش را اول می‌گرفتیم و بعد برای آزادسازی همه سرزمین‌هایمان از تصرف داعش اقدام می‌کردیم.
کیف توقف زحف داعش؟ والامر الاخر كيف تهيئ للمرحله الاخرى لتحرير كل اراضينا من داعش.
شمار بسیار زیاد آوارگان و چیره شدن داعش بر مناطق که مستحکم به نظر می رسید باعث شده بود دورنمای روشنی از شکست این گروه و بازپسگیری مناطق تحت تصرفش دیده نشود.
بالبدايه انا ما اخفيك المهمه كانت تبدو شبه مستحيله يعني كثير من حلفائنا واصدقائنا من الدول قالوا شبه مستحيله.
ابتدا این ماموریت شبه محال به نظر می آمد. بسیاری از دوستان و متحدانمان از کشورهای مختلف می گفتند حرف ما از برچیدن داعش در 3 یا 4 سال آرمانگرایانه است. آنها از دست کم 10 سال سخن می گفتند. خود این مشکل ساز بود، اما من بسیار امیدوار بودم. امیدم هم بر پایه یک طرح بود. من بر اساس تجربه از مشکلات عراق و حکومت آگاه بودم. مسئله فساد و ناامیدی موجود را می شناختم. با بسیاری از مردم در تماس بودم و تصویری نزدیک به حقیقت از واقعیت داشتم و این به من کمک می کرد. جنبه مالی هم فاجعه بار. قیمت جهانی نفت با رسیدنم به قدرت رو به کاهش گرفت و از آن بسیار رنج بردیم. مشکل بودجه هم داشتیم، بودجه‌ای که بسته شده بود اما پولی وجود نداشت. بله، روی کاغذ 3 میلیارد دلار در خزانه کشور بود، اما در واقعیت بسیاری از هزینه‌های پیشین پرداخت نشده بود. مثلا محصولات کشاورزان خریداری شده بود اما پولش پرداخته نشده بود. پیمانکارانی بودند که بیش از 5 تریلیون دلار از دولت طلب داشتند و به مدت 6 ماه پولی به شرکت‌های نفتی پرداخت نشده بود. مجموعی از بدهی‌ها که بودجه را منفی کرده بود. این وضعیت باعث می‌شد تنها اراده کافی نباشد، بلکه باید مدیریت دقیقی برای جنگ و مدیریت دقیقی برای بودجه اعمال می‌شد. وضع سیاست‌های کلی کافی نبود، بلکه باید پیگیری دقیقی صورت می‌گرفت تا دستاوردها حفظ می‌شد. صدور فرمان‌های کلی کافی نبود، بلکه باید اجرایشان هم پیگیری می‌شد، زیرا شکست در مدیریت به شکست کل عراق منتهی می‌شد.
عملیاً الموازنه كانت بالناقص. هذه كانت تتطلب مو بس طموح، اداره دقيقه للحرب وإدارة دقيقة الموازنة المالية.
هو الدوائر المنتشرة والجضاعة لا دي مسارة ولا وجهك لا دي مسارة يا رب الله ينتقم منهم. أسمع الله أنا من الوكيل.
الأمر الأساسي في هذا الموضوع
مسألة أصلي إن بود كتهديد داعش تهدید موجودیت بود. یعنی همه جهان میگفت عراق تمام شده است، میگفت عراقی با مساحت جغرافیایی که میشناسیم پایان یافته است. کسی تصوری از چهره جدید عراق نداشت و آیا عراق خواهد ماند یا نه. هم موقعشان این بود که عراق را به عنوان خط دفاعی مورد استفاده قرار دهند تا داعش به کشورهای دیگر نرود. این هدف همه ائتلاف ها بود، اما هدف ما از میان بردن داعش بود. شعار آنها کنترل داعش بود، اما ما میگفتیم میخواهیم داعش را از میان ببریم و شکر خدا این ما بودیم که موفق شدیم.
اینجا بود که عراق به همراه متحدانش وارد کارزار جنگ علیه داعش شد، مسئله‌ای که برخی میگویند دخالت‌های خارجی را در عراق بیشتر کرد.
بالطبع تأثیر على القرار السياسي والعسكري ما موجود
بمعنى من اجازه نمیدادم بر تصمیم های سیاسی و نظامی به طور مستقیم و دستوری تأثیر بگذارند. سیاست ما آنطور بود که به همه متحدانمان گوش دهیم تا تصمیم بگیریم و خودشان هم این را میدانستند. اما با خروجم از نخست وزیری چیزهای عجیبی دیدم. دستور مستقیم میدهند، طرف مقابل وقتی به تو دستور میدهد که خودت این مجال را به او داده باشی، اگر اجازه ندهی که دستور نمیدهد. اگر حاکمیت و منافع عراق برایت مسئله شماره یک باشد، به تو احترام خواهند گذاشت. اما وقتی ببینند تو منافع دیگری را بر منافع کشورت ترجیح دهی و به حاکمیت خودت احترام نمیگذاری، پس چرا خودشان حاکمیتت را نقض نکنند؟ از این رو رفتار با حکومت‌ها به گونه است که خودشان با مردمشان، شهروندانشان و مرزهایشان رفتار می‌کنند.
هم آمریکا و هم ایران، هر دو متحد عراق در جنگ علیه داعش بودند. تنش چند دهه اخیر میان دو کشور خطر رویاروی آنها را در عراق به وجود آورده بود.
صحیح وجود جسر امریکی ایرانی قدیم ليس جديد منذ قيام الثوره الاسلاميه في ايران عام 79.
تنش میان آمریکا و ایران قدمت دارد و از انقلاب اسلامی در ایران شروع شده بود. سرنگون شدن شاه که متحد آمریکا بود بسیاری از طرح‌ها را خراب کرد. رویکردی منفی از سوی انقلابیون در قبال آمریکا وجود داشت و معتقد بودند آمریکا در دهه 50 علیه دولت مصدق توطئه کرده است. به هر حال پیشینه پیچیده‌ای در رابطه میان دو طرف وجود دارد. در عراق سعی کردیم دو طرف را گرد هم بیاوریم، زیرا داعش دشمن همه آنها بود. داعش تهدیدی حقیقی برای ایران بود، به مرزهای ایران رسید و ممکن بود با آن سوی مرز برود.
ممکن كانت وصلت الى الحدود العراقيه الايرانيه وبالتالي كان ممكن تعبر ووجود ايضا خطر على ايران فاكو مصلحه قوميه ايرانيه بالوقوف معنا ضد داعش.
پس منفعت ایران این بود که کنار ما در جنگ علیه داعش بایستد. از سوی داعش تهدیدها و اقدامهای تروریستی را در آمریکا و اروپا آغاز کرد. در رسانه‌ها تصاویر سربریدن خبرنگارهای غربی را منتشر کرد و این باعث ترس و وحشت در همه غرب شد. پس داعش به دشمن جهان تبدیل شد و منافع همه کشورها در همکاری با عراق بود. برای همین در دوره جنگ با داعش هیچ تنشی میان دو طرف در عراق ندیدیم و هیچ تعرضی به یکدیگر صورت نگرفت.
خلال فترة حرب داعش أنا هذا ما وجدته ولم تكن هناك أيضا اعتداءات من هذا النوع أو ذاك.
اما حضور نیروی هوایی آمریکا در عراق به آن دست برتر نظامی را می‌دهد. عراق اما به این حضور نیاز دارد.
هم صراحة احنا دخلنا في عدة جدل في هذا الموضوع.
یک بحث و جدلی شکل گرفت. آیا آمریکایی‌ها مالک آسمان عراق هستند؟ خیر، ما مالک آسمانیم. ما می‌خواهیم از امکانات و تکنولوژی آلیان‌ها استفاده کنیم. ما هنوز توان هوایی بالایی نداریم. هواپیماهای ما دقت لازم را ندارند. حملات هوایی غیر دقیق باعث فاجعه می‌شد چون به هدف نمی‌زد و گاهی موشک به چند متر این طرف و آن طرف‌تر اصابت می‌کرد که این در شهرها فاجعه بار است. مسئله دیگر نیروی هوایی ماست. دقت کافی برای پشتیبانی از نیروهایمان در جبهه‌ها را ندارد و میتوانست باعث هدف قرار دادن نیروهایمان در صورت نزدیک بودنشان به نیروهای دشمن شود. پس باید از تکنولوژی کشورهای دیگر کمک می‌گرفتیم که آمریکا این تکنولوژی را دارست. آنها اکثرا از پهپادهای مسلح استفاده می‌کردند، زیرا هم از لحاظ مالی هم انسانی هزینه‌اش پایین‌تر است و مثل سقوط هواپیما باعث اسیر شدن خلبان نمی‌شد.
پس از اعلام پیروزی بر داعش و بازپسگیری مناطق تحت تصرفش، تنش میان واشنگتن و تهران در عراق باز هم نمود یافت. حملات به مواضع آمریکا و همچنین سفارت ایالات متحده در عراق توسط گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و اقدامات واشنگتن از جمله کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی. آقای علی‌بادی میگوید که این پهپادها مجوزی عراقی برای عملیات در آسمان بغداد داشتند.
فأي احنا انا حطيت سياقات بصراحه كالسياقات في هذه المساله. السياق الاول في العمليات في ساحه العمليات اعطيت صلاحيه للامر في ساحه العمليات.
من در این زمینه سه دستورالعمل صادر کردم. اول در میدان عملیات به فرمانده عملیات به طور مستقیم این اختیار را دادم که درخواست پشتیبانی هوایی از آمریکا کند، زیرا در میدان عملیات روند سریع است و گرفتن موافقت مقام‌های دیگر می‌توانست باعث تأخیر شود. دوم به وزیر دفاع این اختیار را دادم که درخواست پشتیبانی لوجستیک هوایی کند، اما دستورالعمل سوم استراتژیک بود. مثلا ممکن بود ائتلاف بخواهد هواپیماهایی به پرواز درآورد از جمله در آسمان بغداد که میدان عملیات نبود و باید تنها فرمانده کل نیروهای مسلح با آن موافقت می‌کرد. روزانه 2 تا 3 مورد از این درخواست‌ها ارائه می‌شد که درباره آن تصمیم می‌گرفتم. متأسفانه پس از آن که از نخست وزیری رفتم این روند دچار خلل شد. برای همین عملیات فرودگاه و کشتن قاسم سلیمانی انجام شد. هواپیماهایی که آن اقدام را انجام دادند برای ورود به آسمان بغداد از فرماندهی عملیات مجوز داشتند، در حالی که فرمانده کل نیروهای مسلح از مسئولیت خود در آن هنگام سر باز زد. این یک مسئله استراتژیک است. چرا هواپیماهای مسلح وارد محوطه فرودگاه بغداد می شوند؟ نباید چنین اجازه ای داده می شد. باید جزئیات درخواست و مأموریتشان بررسی می شد. من همه این موارد را بررسی می کردم و منافع عراق را بر منافع دیگران ترجیح می دادم. اگر می دیدم دلیل درخواست به سود ما نیست با آن مخالفت می کردم. به طور کلی هم به ما احترام می گذاشتند، اما وقتی به این مسائل توجه نشود به طور حتم دیگران استفاده خود را می کنند. مسئله اصلی به عراقی ها باز می گردد. آیا به حاکمیت خود احترام می گذاریم؟ آیا به شهروندان خود احترام می گذاریم؟ تنها در این صورت دیگران را مجبور می کنیم به ما احترام بگذارند. اگر منافع ملی من را بر منافع دیگران ترجیح دهیم، دیگران را هم مجبور می کنیم به منافع ملی ما احترام بگذارند. طی 4 سال هیچ عملیاتی علیه هشت و شبی یا آنچه گروه‌های مسلح مرتبط با ایران نامیده می‌شود صورت نگرفت. ما مانع چنین اقداماتی می شدیم. این مسئله بسیار مهم بود. من یک بار تهدید کردم و گفتم اگر تنشتان را به عراق منتقل کنید، با وجود دشوار بودنش برای من، اما از همه نیروهای خارجی خواهم خواست از عراق خارج شوند و بگویم به کمک کسی نیاز نداریم، چون اگر کمک شما باعث شود مشکلات جدیدی به جنگمان با داعش افزوده شود، پس باید به خودمان تکیه کنیم. ما این را به دو طرف ابلاغ کردیم و آنها هم گفتند که به حاکمیت عراق احترام می‌گذارند و هیچ اقدامی علیه یکدیگر در خاک عراق انجام نمی‌دهند. در واقع هم به این چارچوب احترام گذاشتند.
مريد مساعدة أحد لأن بهالحالة راح تعقدون وضعنا راح تضيفون مشاكل جديدة لصراعنا مع داعش إحنا أحرى أن لا ندخل بها.
ماجرای دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق، مسئله‌ای که بسیاری سیاستمداران عراقی به آن اشاره می‌کنند. در تظاهرات ضد دولتی هم معترضان عراقی در شعارهایشان به آن دخالت‌ها اعتراض کردند.
مشكل بصراحة وأنا سابقا حتى مناقشة ويا الإيرانيين بشكل يعني صديق مو بشكل عدو يعني.
مسئله دخالت ایران یک مشکل است و من قبلا با ایرانی ها به عنوان یک دوست در این باره صحبت کردم. با آنها گفتم یک کشوری به نام عراق وجود دارد که حاکمیت و دولت دارد. ایران هم دولت دارد. به صراحت گفتم شما انتخابات برگزار می کنید و بر پایه آن دولت تشکیل می دهید. آیا به ما اجازه دخالت می دهید؟ آیا به دستگاه‌های امنیتی ایران اجازه دخالت در تشکیل دولت تهران داده می شود؟ پس چرا در تشکیل دولت عراق دخالت می کنید؟ گفتم سیاست اعلام شده شما احترام به حاکمیت عراق و عدم دخالت در امور آن است. حال این دخالت با اطلاع دولت و رهبری ایران صورت می گیرد یا خودسرانه است؟ یا این یک تناقض است؟ یا شما یک سیاست اعلام شده و یک سیاست محرمانه دارید، یا این سرپیچی از سیاست رهبری ایران است. البته پاسخ نهایی نیافتیم. درست است که در ایران رهبری و دولت وجود دارد، اما خطهای مختلف هم وجود دارند که از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته. اینها هم هر کدام نهادهای خود را دارند. مشخص نیست که همه آنها هم منسجم رفتار کنند. دخالت در امور عراق از هر طرفی که باشد غیر قابل قبول است. به آمریکایی ها هم همین حرف را زدم و گفتم که دخالت را نمیپذیرم. شما در عراق برای کمک حضور دارید. سعودی ها هم نماینده فرستادند و جلساتی با فراکسیون های سیاسی را آغاز کردند. من به سعودی ها گفتم که اجازه دخالت نمی دهیم، لطفاً این کار را نکنید. گفتند دیگرانی هم هستند. گفتم که ما با دخالت آنها هم مخالفیم، اما شما جدید آمدید، نمی خواهیم اوضاع پیچیده تر شود. سعودی ها پذیرفتند و دخالتشان را متوقف کردند. ایرانی ها اما یک بار به من پیام دادند و گفتند از درخواستت استقبال می کنیم اگر اعلام کنی هیچ کس حق دخالت ندارد. پرسیدم آیا پایبند خواهید بود؟ من دارم به شما میگویم اعلام رسمی لازم نیست. بعضی وقتها میگفتند ما به سود شما دخالت میکنیم. میگفتم ما از شما چنین درخواستی نکردیم. این یک مسئله سیاسی داخلی عراق است. مرجعیت دینی داریم، فراکسیون های سیاسی داریم، مردم هستند، ما هستیم که منافع خودمان را تشخیص میدهیم.
بعض الاحيان يقول نتدخل لصالحكم. قلنا لا، لم نطلب منكم، احنا لم نطلب منكم ان تتدخلوا لصالحنا. اي شأن سياسي عراقي داخلي.
دخالت هایی که به گفته آقای العبادی به بروز مشکلات امنیتی و حتی فساد می انجامد.
نعم بهذا المقدار وهذا جزء من الكارثه هذا حصل، يعني صار تقديم مصلحه الاخر على مصلحه العراق. اي كارثه انا اعتبرها.
بخشی از فجایع پیش آمده ناشی از همین است. منافع دیگران بر منافع عراق ترجیح داده شده. طی حدود یک سال تمام دستاوردهای ما از میان برده شد. مثلا در مناطقی که داعش تصرف کرد، ارتش عراق مورد استقبال قرار نمی گرفت. ما موفق شدیم جهتگیری عمومی شهروندان را تغییر دهیم و رفتار ارتشمان را هم تغییر دادیم و تبدیل به ارتشی ملی کردیم که در آن مناطق حضورش مقبول بود. اما دوستان طی چند ماه باعث شدند حضور ارتش و نیروهای امنیتی این بار در جنوب و بغداد مورد پذیرش نباشد. فروپاشی‌های امنیتی در استان‌های جنوبی را ببینید. این ویرانی است. آنچه ساختیم رایگان به دست نیامد. از راه از خودگذشتگی‌ها، نبرد و ریخته شدن خون‌ها به دست آمد، به گونه‌ای که اعتماد به نیروهای امنیتی بازگشت. وقتی از نیروهای امنیتی برای یک هدف سیاسی و ابقای حاکم در قدرت استفاده کنی و او را علیه مردم به کار گیری، این به معنای نابودی دستگاه‌های امنیتی است. من اکنون هم درباره به کارگیری دستگاه‌های امنیتی به سود دولت و حاکم هشدار می‌دهم. دستگاه‌های امنیتی باید برای کشور کار کنند و حتی در دوره استفاده از دستگاه مبارزه با تروریسم را در هر چیزی جز مبارزه با تروریسم ممنوع کردم. به کارگیریش در هر مأموریت دیگر، حتی در مبارزه با فساد، خودش فساد است. این دستگاه برای مبارزه با تروریسم، نه مبارزه با فساد، به خوبی آموزش داده شده. به خوبی آموزش داده شده برای دستگیری تروریست ها، نه مردم عادی. زیرا مردم عادی نه مسلح هستند نه میلیشیا دارند، در صورتی که تروریست مسلح است، میلیشیا دارد و ممکن است اقدامی خطرناک انجام دهد. باید طبق یک نقشه دقیق باشد و نباید قربانی دهند، زیرا تعداد نیروهای این دستگاه محدود است که به خوبی آموزش داده شدند، اما استفاده از آن در اهداف دیگر همچون در مقابله با تظاهرات که البته با وجود درخواستها خود دستگاه مبارزه با تروریسم مخالفت کرد یک فساد است.
همه اینها در حالی است که عراق همچنان روزهای ناآرامی را سپری می کند و شاهد رقابت‌های منطقه‌ای و بین المللی در خاک خود است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی حالا 81 ساله است. تا کنون چند بار اخبار و گزارش‌هایی از بیماری و شرایط نامناسب جسمی آیت الله علی خامنه‌ای منتشر شده. خبرهایی که البته تایید صحت و سقمش کار آسانی نیست. اما در نهایت سومین رهبر حکومت ایران چه کسی خواهد بود؟ رئیس فعلی قوه قضاییه و نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری از جمله افرادی است که به زعم تحلیلگران از شانس زیادی برخوردار است. در مستند پیشرو نگاهی داریم به کارنامه و سابقه ابراهیم رئیسی و احتمال دستیابیش به بالاترین مسند حکومتی در جمهوری اسلامی.
ما نه انگشت مفسدان از بازو دست آنها را قطع خواهیم کرد.
مفسدان بدانید که پایان عمر آنها فرا رسیده است.
امشب در خدمت آقای سید ابراهیم رئیسی
اسلام و المسلمین رئیسی در این بازی
آقای رئیس گفت همه در کنار هم ایستادند تا بیماری کرونا.
جناب آقای رئیسی تقاضا میکنم بفرمایید.
آیا کسانی هستن که دارن تلاش میکنن ایشون رهبر آینده باشه؟ بله، از همه شواهد هم پیداست.
از روزی که این طوریت استان قصر از این شد، این تو مرکز اخبار بود. بلافاصله گفتن درس خارج فقهش رو شروع کرد، یعنی مشق رهبری. میشینه رو صندلی درست مثل خامنه‌ای، فرماندهان سپاه از قاسم سلیمانی گرفته تا جعفری زیر دستش نشسته بودن همه رو زمین. وقتی عکسو میگیرن و منتشر میکنن یعنی هدفی دارن.
ما تا حالا ندیده بودیم که هدر سایت رهبری عکس آقای رئیسی رو بذارن، تیترش هم بذارن گام دوم انقلاب.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای حاج سید ابراهیم رئیسی رو به ریاست قوه قضاییه
مجلس هر روز چند تا خبر، دیدار با کشاورزان، دیدار با اخشار مختلف، رئیس خود به قضاییه که این کارا رو نمی‌کنه. بخونید.
صبح امروز رئیس قوه قضاییه سر
با رئیس دستگاه قضا شفاف و صمیمانه
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
تا میرسید به مثلا روز تشییع پیکر آقای سلیمانی، کادرهای تصویر تلویزیون رو که میبینید آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی رو کنار هم نشون بود.
براش درست میکنن، برای مطرح شدن او، برای که به قانون قرار بگیره، احیانا بعدا ازش بتونن استفاده کنن، حالا چه بخوان رو جانشین خامنه‌ای بکنن، چه آینده‌ای که حالا ایشون از ما نمیدونید آیا به اون وفا میکنه یا نمیکنه.
اینجاست که باید بپرسیم بر فرض که عده‌ای بخوان آقای رئیسی رهبر بشه، آیا میتونه رهبر بشه؟ خیلی وضعیت دشواری است.
خامنه‌ای آخرین مهره ایست از کسانی که در حال به عنوان حواریون خمینی برای این سیستم باقی مونده. هیچ کدومشون به اون صورت شاخص نیستش که مثلا به راحتی مجلس خبرگان بگن که آقای رئیسی گرداننده باهوش و زیرکی مثل رفسنجانی یا بهشتی در مجلس خبرگان وجود نداره که یهویی مثل پروفسور شاندو دست کنه تو کلاه و در آقای معجزه رو نه.
قبلا گفته می شد که یک مقام نظامی عالی رتبه دارای قدرت اقناع در روز مبادا میاد و خبرگان رو راضی می کنه که به همین رأی بدن. اون مقام عالی رتبه دارای قدرت اقناع قاسم سلیمانی بود که الان نیست. پس دیوار اول خبرگان، دیوار دوم این هست که جامعه پذیرشش رو نداره، نه به دلیل شکستی که تو انتخابات ریاست جمهوری خورده، علت این که وجاهت اجتماعی نداره این هست که برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم تبلیغات حضور او در ریاستش بر قوه قضاییه کمک میکنه به ساختن چهره عدالت خواهی از او، چیزی که در متن دستگاه قضایی داره میگذره اونقدر فاسد هست که توده جامعه این رئیس و ادعاهاش رو نپذیره.
تصویب قانون اساسی خمینی بهشتی رو منصوب کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و موسوی اردبیلی رو به عنوان دادستان کل کشور. اصلا اینا آشنایی با امور قضایی نداشتن و اینا شروع کردن به تصفیه، مواجه شدن با نداشتن کادر. یعنی اینقدر آخوندی که بتونن جانشین صدها قاضی دادگستری بکنن نداشتن. بنابراین یه نسل جدیدیست که کم کم اونها هم از این فضایی که به وجود اومده استفاده میکنند و اینجاست که مثلا آقای پور محمدی یا آقای رئیسی به وجود میاد.
وقتی انقلاب شده رئیسی 18 سالشه، پور محمدی 19 سالشه و خوبی سنی نیستش برای اینکه شما بخوایی یه روحانی مثلا مطرحی باشید. این طلبه ها از اونجایی که خیلی سطحشون پایین بود هم حرف شنوی داشتن و هم میخواستن خودی نشون بدن و هم میتونستن به خاطر جاه طلبی هاشون بیره در باشن.
جالبه که این آدم 2 سال بعد در سن 20 سالگی میشه دادستان همدان، میشه دادستان کرج. حالا چجوری تو به فرضم که 2 سال طلبه بودی در مرحله قضایی، چجوری میشه با 2 سال دادستان کرج و دادستان همدان؟
امام جوونا رو باور داشت. من توفیق داشتم خودم بعد از پیروزی انقلاب به برکت انقلاب امام در 20 سالگی مدیریت اجرایی پیدا کردم.
اختیار دستگاه قضایی رو به آدم 18-19 ساله میدادن که اون از همون موقع میتونست حکم کنه، از همون موقع میتونست جنایت بکنه که میکردن.
او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای این که بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنن.
لذا از مقام دادگاه انقلاب اسلامی تقاضا دارم اشد مجازات را درباره وی اعمال دارم.
یه عده از اینا کسایی بودن که ظرف اون 10 سال اول فوق العاده در ماشین سرکوب نقش داشتن. یکیش علی رازینیه.
در سال 63 زمانی که رازینی اومد تهران و دادستان انقلاب اسلامی شد به جای لاجوردی، اون موقع بود که رئیسی هم همراه او اومد و معاونت زمین ها، معاونت گروهکی دادستان رو به عهده گرفت.
به شهر اسلام آباد نزدیک میشیم. نقطه درگیری رزمندگان اسلام با منافقین بوده.
وقتی مجاهدین حمله میکنن یه عده اسیر میشن. رازینی تماس بگیره، خمینی میگه همشون رو بکشید و رازینی تمام اینا رو میکشه، نه محاکمه نه هیچی.
روز اولی که دادگاه انجام شد 3 تا محکوم به اعدام شده بودن. یه عده از دستمنده آمدن گفتن حاجا روحیه بچه ها خرابه، شهید دادیم فلان اینا، اینا نبرن کرمانشاه، همینجا حکم اجرا کنن. اعدامی های خدا زیاد بود، نه اعدامی ما زیاد نبود.
وقتی میگه معاون گورهکی رازینی، یعنی آقای ابراهیم رئیسی زیر دست یه همچی کسی کارآموزی ده، یاد گرفته و بعد هم جانشین اون شده.
اول حکمی که خمینی برای تشکیل هیئت مرگ یا هیئت کشتار 67 صادر کرده بود، اشارش هست به نیری رئیس حکام شهر اوین بروان رئیس هیئت و اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و یک نماینده از وزارت اطلاعات که پور محمدی انتخاب شده است. منتها دادستان انقلاب اسلامی مرکز که اشراقی بود عملا اشرافی نداشت رو موضوعات امنیتی و اشرافی نداشت روی زندانیان سیاسی. کی داشت؟ رئیسی داشت، چون سالهای سال بود که کارش فقط این بود، چه در زمان کرج و همدان چه در تهران که از 63 حالات 67 چهار سال و نیم در ارتباط با متهمین تهران بود و پرونده ها در دست او بود، شناختش بهتر بود. به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود.
تحقیقی که ما انجام دادیم یه گزارش مفصل 200 صفحه‌ایه که به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 منتشر کردیم. ابراهیم رئیسی جزء 5 نفریه که ما فقط مشخصاً به عنوان متهمین پرونده اسم آوردیم. دلیلش هم این بود که برای عفو بین‌الملل کافی نیست که فقط شاهدان بگن. در مورد خب ابراهیم رئیسی خاطرات منتظری بود و گفته های خودش که نشون میداد که در اون هیئت حضور داشته و در اون جلسه منتظری هم بوده، یعنی نفی نکرده بود که اون صدای خودشه و مورد خطاب قرار میگیره.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن.
من سهن و پیش به آقای نرد کردم که ما رفتیم همیشه بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم. آقای این فایی
هم بگوشی که شما محرم
نکردیم همین ما رو
یکی از مواردی که من هیچ موقع یادم نمیره که رئیسی مشخصا درش مشارکت داشت اعدام کاوه نساری بود. کاوه همبند ما بود، بچه های کرج بود و این یک سر خیلی پیشرفته ای داشت، طوری که هفته یکی دو دفعه حمله سر شدید میگرفتش. این 5 سال محکومیت داشت کاوه نساری. تو راه روی مرگ نشسته بود روبروی من، حمله سرش گرفت خیلی شدید، همون موقع اسمشو خوندن برای اعدام. این نمیتونه حرکت کنه. یکی از بچه های اونم کرجی بود، بچه بند خود ما بود، ظفر جعفری افشار، اون سعی کرد کاوه رو قلندوش کنه. کاوه هم سعی میکرد با این همراهی کنه، یعنی خودشو بندازه رو کوله این. آخر ظفر اینو کولش کرد و با این ترتیب ظفر کاوه رو برد برای قتلگاه. رئیسی نقش مستقیم داشت تو این داستان، چون کاوه کرجی بود، اصلا میشناختش. خب فکر کنید یه همچی آدمی چهره بسیار بسیار بیرحمه. به همین دلیل بود خمینی بعد از کشتار به او و نیری حکم ویژه داد که برن توی شهرستان ها به پرونده های راکت مونده به زعم خمینی بدون رعایت قوانین دست و پاگیر، یعنی به همین ترتیبی که تو کشتار 67 عمل کردن اونجا برن به همین ترتیب عمل کنن. یعنی خمینی از رئیسی نقشش تو کشتار 67 راضی بود که درست 3 ماه بعد از پایان کشتار 67 به رئیسی حکم داد و نه به رئیسش که اشراقی بود.
در صحیفه امام و در بخش احکام سه حکم مستقیم از جانب امام خمینی رحمت الله علیه برای رئیسی جوان در 28 سالگی او به چشم می‌خورد.
سید ابراهیم رئیسی در سال‌های 68 تا 73 دادستان تهران بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در فاصله سال‌های 73 تا 83، معاون اول قوه قضاییه از 83 تا 93 دادستان.
معاون اول محترم قوه قضاییه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب عالی و عرض سلام دارم در
این همزمان شاهرودی معاون اول قوه قضاییه است، همزمان لاریجانی. در صحتی هر کدوم این رو اصلا که اومدن بیلان رئیس قبلی رد کردن. شاهرودی در مورد یزدی میگه من این خرابه رو تحویل گرفتم، ولی جالبه که آقا رو دست بهش نمیزنن. وقتی که این در این سمت ابقا میشه به مدت 10 سال، یعنی خودش که از مهرهای اصلی و شاید کم و بیش اصلی تر از رئیس قوه قضاییه در این سیستم قضایی.
شما فراموش نکنید که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود در طول سالهایی که در تبلیغات انتخاباتیش به فساد در اون سالها داشت اعتراض میکنه.
در برخورد با فساد خط قرمز نخواهیم داشت.
این فساد زیر عمامه بند باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه فرق نمی کنه، باید حساسیت داشته باشیم.
از کسی که خبر داده توی مجموعه فساد وجود داره اگه نگه، به خودش قابل پیگرده که چرا نگفته تا حالا فساد وجود داره.
هم دانه ریزا رو برخورد میکنیم هم دانه رشته رو.
اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بی‌تفاوت باشه.
شما دارید به چی اعتراض میکنید؟ همه این اتفاقها در دوران شما، چه وقتی دادستان کل کشور بودید، چه وقتی معاون اول قوه قضاییه بودید، یعنی برای مبارزه با فساد آقای رئیسی هیچ فرصتی نبود که نداشته باشه. بالاخره شما میخواید با فساد مبارزه بکنید، دادستانی باید بکنه، شما دادستان کل کشور بودید. دستگاه قضایی باید بکنه، شما معاون اول قوه قضاییه بودید.
اصلا این نمیفهمید موقعی که معاون اول قوه قضاییه بود اصلا این آدم‌ها دارن فساد میکنن. اگه میدونست که حرام اون کاری که انجام میداده، اگه نمیدونست که این پس سوء مدیریته، شما زیر گوشت یه همچین اتفاقاتی میفته، شما اطلاع نداری؟
چنین چیزی رو جامعه داره میبینه، داره حس میکنه. طبیعیست که نمیتونه بپذیره کسی که در دوران معاون اولی قوه قضاییه او این ساختار به این فساد رسیده الان بشه ناجی کشور.
قوه قضاییه از اساس پایش بر یک عده افرادی گذاشته شده که اینها نه تحصیلات حقوقی داشتن نه شایستگی این مقام رو داشتن، برای اینکه پیش شرط مقام قضاوت استقلال از قوه مجریه یعنی از قدرت سیاسیه و اینا اصلا مهرهای اصلی قدرت سیاسی بودن.
پدیده رئیسی چیز به هم پیوسته است، یعنی شما نمیتونی از روز اولی که این آدم وارد سیستم شده رو جدا کنی از روز آخر. چرا اینو میگم؟ ببینید، شما تصور بکنید یه پسر 15 ساله رو از مشهد که پاشده رفته حوزه علمیه، تازه رفته درساشو شروع کنه که انقلاب میشه و بعد ناگهان میشه دادستان همدان و بعد به سرعت با حفظ سمت دادستان کرج و 30 سالش نشده بوده که عضو هیئت اعدام معروف میشه در سال 67. آقا شما کی درس خوندی؟ یک، شما کی انقلابی شدی؟ همون آقا با همون بیلیاقتی که دادستان 2 تا شهر میشه همزمان، با همون اندازه لیاقت میشه رئیس قوه قضاییه و با همون اندازه لیاقت میشه آیت الله.
مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و پایگاه
پرونده سه مدیر ارشد بانک سرمایه برای
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
قوه قضاییه دستور داده اینها را که متهم به اخلال در نظام ارزی کشورند همه ببینند.
چند تا از ابر بدهکاران بانکی رو آوردیم پای میز محاکمه و قبل از اینکه اونها محکومیت بتونن در دادگاه پیدا کنن اول پولاشون ازشون گرفته شد.
یعنی اینکه رئیس قوه قضاییه میاد بگه من از افشاگران فساد حمایت میکنم، این رو ما پارسال این موقع تو رویا هم نمیدیدیم که رئیس قوه قضاییه حرف بزنه.
ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم.
یعنی اینا هر موقع یه دو سه نفری رو اعدام میکنن، بعدم شروع میکنن که اینو گرفتیم اونو گرفتیم اونو گرفتیم و بعد نتیجهش هیچی. ریشه های فساد جای دیگه است. ریشه های فساد در اون به اصطلاح نهادهایی هست که نه از قوه مجریه حرف شنایی دارن، نه بودجهشون از بودجه کل کشور تامین میشه و نه بنابراین حسابی باید پس بدن به قوه قضاییه. یه سیستمی که از اساس فاسده نمیتونه گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این رژیم به خصوص قوه قضاییش از اساس فاسده، بنابراین نمیتونه که با فساد مبارزه کنه.
60 قاضی انفصال پیدا کردن از دستگاه قضایی.
ببخشید این 60 قاضی اسم ندارن؟ وقتی شما اسمی نمیگید خبرنگارا اونایی که میخوان دنبال کنن کارنامه شما رو از کجا باید بفهمن شما راست میگید یا نه؟ اصلا این 60 تا چرا 60 تا بگو 90 تا؟ و یه قابل راستی آزماییه.
الو
حاج آقا سلام علیکم.
نه این عدد و رقم ها قابل راستی آزماییه در دورانی که ما مطبوعات آزاد نداریم و نه گزارش ها قابل نقد مستند زمانی که خبرنگارای ما تهدید میشن اگر وارد بعضی حوزه ها بشن.
تا اونجا که به عملکرد قوه قضاییه برمیگرده ما شاهد هیچ بهبودی در هیچ حوزه‌ای نبودیم و وضعیت حقوق بشر رو به وخامت رفته به طور کلی در ایران و از زمان اعتراضات آبان ماه هم این سرکوب به شدت هولناک شده و هزاران نفر تحت بازداشت قرار گرفتن. شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد گسترده و سازمان یافته در زندان‌ها اعمال میشه و بنابراین در مجموع وضعیت حقوق بشر تحت ریاست ابراهیم رئیسی وضعیتی بسیار فاجعه بار و نگران کننده است.
آقای رئیسی جایی نبود در جمهوری اسلامی که بره و اونجا بدتر نشه. دادگاه ویژه روحانیت اومد شرایط رو نفسگیرتر کرد برای طلبه های منتقد و دیگر اندیش. رئیس قوه قضاییه شد شرایط رو هم برای زندان ها بدتر کرد هم در پرونده ها. نامه نرگس محمدی رو بخونید تو زندان. نرگس محمدی میگه ما 15-16 تا زن بودیم توی بند سیاسی دوی. از وقتی آقای رئیسی اومده شرایط زندان به مراتب بدتر شده. 15 تای ما شده 56 تا. ملاقات ها مشکل شده، تماس ها مشکل شده.
و مثلا در مورد مدافع حقوق بشر آرش صادقی که مبتلا به بیماری سرطانه، علارغم نامه‌های متعددی که عفو بین‌الملل به ابراهیم رئیسی نوشته، این مدافع حقوق بشر زندانی همچنان از دسترسی به معالجات حیاتی برای بیماری سرطانش محرومه.
دادگستری رژیم ایدئولوژیک بازوی ضربتی رژیم ایدئولوژیکه برای از بین بردن دشمنان. شما اگه نگاه کنید تمام این وزرای اطلاعات اینا قبلا تو دادگاه انقلاب قوه قضاییه بودن، یعنی ارتباط تنگاتنگ ندارن، اصلا در همن. یعنی اون کار اطلاعاتی میکنه، این اون به اصطلاح مثل یه سس شکلات که آخر روی یه کیک میدن اون سسش رو میده و بعد میگه خب صادر شده این شخص مثلا زندان میگیره.
اما گشاد رویی رو نباید از دست داد. گشاد رویی خاطره خوش از مراجعه به شما همواره ماندگاره.
یک نمونه بارز پرونده کسانی که در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدن، از جمله ندا ناجی، مرضی امیری و عاطفه رنگریز، که متعاقبا این افراد به بین 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند.
اول دلایل جمع کنید بعد طرف دستگیر بشه، نه اول دستگیر بشه بعد دلایل جمع بشه، غلط.
یک نمونه دیگه در خصوص نقض حق دادرسی منصفانه پرونده 8 فعال محیط زیسته که به احکام سنگین زندان متحمل شدند و برخی از این زندانیان اعلام کردند که در دوران تحقیقات مورد انواع شکنجه های روانی قرار گرفتند.
نباید آسان باشه زندان کردن. تا بشود قانون اجازه میده حتما از جایگزین های حبس استفاده بشه.
مدافعان حقوق زنان هم در یک سال گذشته مورد سرکوب فزاینده قرار گرفتن، به ویژه فعالان حقوق زنانی که علیه قوانین حجاب اجباری فعالیت بکنن. از نمونه های شناخته شده یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی، سبا کردفشاری و مژگان کشاورز هستن که به احکامی بین 15 سال تا 25 سال زندان محکوم شدن. روند بهبود بعد از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر صورت گرفت که مجازات اعدام را برای طیف گسترده‌ای از جرایم مواد مخدر برداشت و به دنبال اون ما شاهد کاهش 50%ی آمار اعدام بودیم. اما دلیل این بهبود نقشی که قانونگذاران بازی کردن و بالاخره بعد از سالها اعتراض حقوق بشری قانون جرم مواد مخدر رو تغییر دادن و قوه قضاییه نقش مستقیمی در این خصوص نداشته.
ما با شما میثاق میبندیم به عنوان سربازان شما در دستگاه قضایی، متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال رو سر جاشون بنشانن که از راه رفتار خودشون پشیمان بشن.
وقتی رئیس قوه قضاییه رو رئیس واقعی قوه مجریه یعنی رهبر انتخاب میکنه، ولی اساس فساد توی خود این نهاده که اسمش از جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که پست‌های کلیدی رو فقط میتونن به آدمای مطمئن بدن، از کسانی که از 18-19 سالگی اصلا با این رژیم آموخته و آمیخته شدند، شخصیت سیاسیشون رو کم کم پیدا کردند و خدمت کردند برای از بین بردن مخالفان، برای از بردن ضد انقلاب، و تبدیل شدن به مهره‌های مطمئنی که رهبر کل باید در حال نسبت بهشون از هر جهت اطمینان داشته باشه.
این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن هجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که هجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون هجامت رو بلده.
این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا به چه زوره. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن، شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این چون تو 14 گذشته جز آدم کشی کاری نداشته، این اصلا معروف با آدم کشی.
واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره، مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه.
یک شهری ازش جلوه میدن انگار که تازه متولد شده، اصلا اومده دستگاه قضایی رو پاک کنه. راستی که رئیسی 40 سال تو این دستگاه قضایی بوده، 40 سال تو همه فسادش بوده، 40 سال با همه این فاسدا خودش همکار بوده، 40 سال رئیس این فاسدا بوده.
کسانی که تصور میکنند آقای رئیسی میتونه به رهبری برسه، فراموش کردن که الان سال 68 نیست،
الان جمهوری اسلامی کارنامه پس داده. سال 68 که آقای خامنه ای رهبر شد، امیدی بود به این که فردای بهتری وجود داشته باشه. امروز سوال این است که با این دیروز سیاهی که از سر گذروندیم، مگه فردایی هم هست؟
انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم.
دیدم که رئیسیت برازنده نبود، من خلعت خادمی تو رو برسیدم.